آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سرآغاز کلام به نام او که بخشنده است و مهربان. خانم ها آقایان سلام، صبح زیبای شما به خیر و به کام باشه. من زهرا محمدی در این نوبت کاری با افتخار به اتفاق همه همکارانم در بخش صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی از صدای خراسان همراه و همقدم شما هستیم. خیلی خوشحال میشیم که شما هم ما رو تا پایان همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
صبح شما بخیر باشه، لحظاتتون به کام باشه عزیزان شنونده. امروز دوشنبه است و ما آنچه که امروز و در این نوبت کاری تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از صحبت‌های من تقویم تاریخ رو خواهید شنید، سپس تکرار گفتار گلبرگ تقدیم شما خوبان میشه و پس از اون حکایت آیه ها رو به اتفاق شنونده خواهیم بود و پس از اون تکرار گفتار آسیای مرکزی در هفته پیشکش شما میشه و در انتها همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. در این لحظه طبق معمول هر روز تقویم تاریخ تقدیم شما بزرگواران میشه، بشنوید.
خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 12 اردیبهشت سال 1401 هجری خورشیدی و مطابق با 2 می سال 2022 میلادی است. هزار و 190 سال پیش محمد ابن اسماعیل بخاری، معروف به امام بخاری، از محدثین مشهور قرن سوم هجری قمری در قریه‌ای از توابع سمرقند وفات یافت. بخاری جهت تحصیل علم به سرزمین‌های دور و نزدیک سفر کرد و دانش بسیار اندوخت. وی به امام بخاری مشهور است. کتاب صحیح بخاری که یکی از کتاب‌های معتبر حدیث اهل سنت است، از جمله آثار امام بخاری است. این اثر ارزشمند حاوی 9000 حدیث نبوی است که از بین 600000 حدیث انتخاب شده است. از مهمترین تألیفات دیگر او میتوان به ادب المفرد و الجامع الکبیر اشاره کرد. و 43 سال پیش در روز 12 اردیبهشت سال 1358 هجری خورشیدی، عالم مجاهد، آگاه و اندیشمند بزرگ اسلام، استاد مرتضی مطهری، از نظریه پردازان انقلاب اسلامی و رئیس شورای انقلاب، به دست گروهک ضد انقلابی فرقان به شهادت رسید. این حادثه در کمتر از 3 ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد. استاد مطهری پیش از پیروزی انقلاب و پس از آن به عنوان یکی از چهره‌های برجسته علمی، مذهبی و سیاسی در پیروزی انقلاب و استقرار حکومت اسلامی نقش بسزایی داشت و یکی از بنیانگذاران اصلی راهپیمایی‌های سراسری مردم علیه نظام وابسته پهلوی بود. شهید مطهری در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی از سوی امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به عضویت شورای انقلاب اسلامی و ریاست این شورا منصوب شد. استاد مطهری یکی از تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران و مشاوران نزدیک امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در جریان نهضت اسلامی ایران تا پیروزی نهضت و پس از انقلاب تا زمان شهادتش بود. این مجاهد سترگ سرانجام در پایان یکی از جلسات که به تنهایی راهی خانه‌اش بود، مورد سوء قصد یکی از اعضای گروهک انحرافی فرقان قرار گرفت. از استاد شهید مرتضی مطهری قریب به 80 کتاب ارزنده بر جای مانده که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه همگان را به پاس داشتن آنها سفارش کرده است. ایشان فرمودند من به دانشجویان و طبقه روشنفکران متعهد توصیه می کنم کتاب های این استاد عزیز را نگذارند با دسیسه های غیر اسلامی فراموش شود. به خاطر جایگاهی که استاد مرتضی مطهری در نشر تعالیم اسلامی در حوزه و دانشگاه داشته اند، روز شهادت این عالم بزرگوار در ایران به عنوان روز معلم نامگذاری شده است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 12 اردیبهشت سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 2 می سال 2022 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
آنچه شنیدی تقویم تاریخ بود. در این لحظه تکرار گفتار گلبرگ پیشکشتون خواهد شد. بشنوید.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
مردی خسیس را خری بود که چون می‌خواست او را از خانه بیرون آورد به سرعت بیرون می‌آمد و چون نزدیک خانه می‌شد او را به چوب و زنجیر در خانه وارد می‌کرد. به او گفتند که قرار خر آن است که چون به خانه صاحبش نزدیک می‌شود به سرعت می‌دود، چرا خر تو برعکس است؟ گفت به جهت آن است که این خر خبر از آخر صاحبش دارد که چیزی در آن نیست. محتسب در نیمه های شب مستی را دید که کنار دیوار خوابیده است. او را صدا می زند و می پرسد بگو ببینم چه خورده ای؟ مست گفت از آن چه در این کوزه است. محتسب می پرسد در این کوزه چیست؟ مست گفت همان چیزی که خورده ام. محتسب پرسید چه خورده ای؟ و دوباره همان پاسخ و همان پرسش تکرار می شود. گفت هی مستی چه خوردستی بگو؟ گفت از این خوردم که هستن در سبو. گفت آخر در سبو واگو که چیست؟ گفت از آن که خورده ام. گفت این خفیست. دور می شد این سؤال و این جواب، ماند چون خر محتسب اندر خلاب. محتسب چون دید با این پرسش ها راه به جایی نمی برد، چاره ای اندیشید. به مست گفت
آه آه کن تا از بوی دهانت بدانم چه خورده ای. مست به جای آه هوهو می کرد. هوهو از کار صوفیان است و وقتی آن را می گویند که از خود بی خود می شوند. سرانجام محتسب می گوید بلند شو به زندان برویم. مست می گوید اگر می توانستم راه بروم به خانه می رفتم. گفت مست ای محتسب بگذار و رو، از برهنه کی توان بردن گرو. گر مرا خود قوت رفتن بودی، خانه خود رفتمی وین کی شدی. مقصود از مست در این داستان، مست باده عشق و محبت خداست که هیچ ندارد و در هوای دوست سر از کوچه و بیابان و خیابان درآورده است. مستان شوریده حالند و نتوانند چون عالمان رسمی بر کرسی درس و ارشاد تکیه زنند. من اگر با عقل و با امکانمی، همچون شیخان بر سر دکانمی. در پناه حضرت دوست بدرود.
لحظات صبحگاهیتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه. عزیزان شنونده، دعوت میکنم حکایت آیه ها رو بشنوید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما عزیزان شنونده برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما دوستان هستیم. عزیزان، فرارسیدن عید سعید فطر رو به همه شما روزداران، مسلمانان و مؤمنان ارجمند در تاجیکستان تبریک و تهنیت عرض می کنم. انشاءالله که طاعات عباداتتون در ماه صیام، ماه مبارک رمضان، مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد. بنده آدم‌زاده مقدم هستم و دقایقی با این برنامه با شما همراه خواهم بود. دوستان عزیز، در این برنامه به شأن نزول آیه 154 سوره شریفه بقره میپردازیم. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، و به آنان که در راه خدا کشته شوند مرده نگویید، بلکه زنده ابدی هستند، ولکن همه شما این حقیقت را در نخواهید یافت. جنگ بدر نخستین جنگ بزرگ مسلمانان با کفار قریش بود که شخص پیامبر در آن شرکت نمود و فرماندهی جنگ را در دست داشت. مسلمانان در این جنگ ضربه سختی بر دشمن وارد کردند. بدر منطقه وسیعی بین مدینه و مکه با چند چاه آب بود که همواره کاروانها در آنجا توقف می کردند و از آبهای آن بهره‌مند می شدند. در ماه جمادی الاول سال دوم هجرت به پیامبر خبر رسید که کرز بن جابر با گروهی از قریش تا سه منزلی شهر مدینه آمده و شتران پیامبر را با چهار پایان افراد دیگر به غارت برده و به محصولات مدینه آسیب زدند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیدرنگ پرچم جنگ را به علی بن ابی طالب علیه السلام سپرد. آن حضرت با جمعی از مهاجران به تعقیب آنها رفتند تا به چاه بدر رسیدند و سه روز هم در آنجا توقف کردند. هرچه جستجو کردند کسی را نیافتند. سپس به مدینه برگشتند. از طرفی کفار اموال مهاجران را در مکه مصادره کرده بودند و به طور کلی می‌خواستند مسلمانان را در مدینه در فشار محاصره اقتصادی قرار دهند و روشن است که اگر این فشار ادامه می‌یافت دست کم جلوی توسعه و گسترش اسلام گرفته می‌شد. لذا پیامبر برای شکستن این محاصره تدابیری اندیشید. یکی از این تدابیر ممنوعیت عبور کاروان‌های تجاری مشرکان مکه از زمین‌های اطراف مدینه بود. پس از چندی به پیامبر چنین گزارش رسید که کاروان بزرگی همراه با 2000 شتر که 50000 دینار کالا حمل می کند به سرزمین مدینه نزدیک شده و به طرف مکه می رود و رئیس این کاروان ابو سفیان است و 40 نفر از آن نگهبانی می کنند و اکثر مردم مکه در آن کالاهای تجارتی شرکت دارند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به اصحاب رو کرد و فرمود این کاروان قریش است، به سوی آن بروید، شاید خدا به این وسیله در کار شما گشایشی بدهد. طولی نکشید 313 نفر از مسلمانان در رمضان سال دوم هجرت همراه پیامبر از مدینه به سوی بدر حرکت کردند. از سوی دیگر ابو سفیان توسط جاسوس‌هایش از تصمیم پیامبر و مسلمانان آگاه شد، مسیر راه را عوض کرد و از بیراهه کاروانش را به مکه رساند. مکیان که از تصمیم پیامبر آگاه شدند تصمیم به جنگ با آن حضرت گرفتند و با لشکری بزرگ و تجهیزات جنگی به سوی مدینه حرکت کردند. هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از حرکت سپاهی عظیم به سوی مدینه باخبر شدند، گروه انصار را جمع کرده و نظر آنان را در مورد شرکت در جنگ خواستار شدند، چرا که انصار با پیامبر بیعت کرده بودند که فقط در داخل مدینه از ایشان محافظت نمایند. سعد بن معاذ به نمایندگی از انصار چنین گفت ای رسول خدا، ما به تو ایمان آورده و تصدیقت کرده ایم و به درستی آیات قرآنی گواهی داده ایم. با تو پیمان بسته ایم که از تو اطاعت و فرمان برداری کنیم. ای رسول خدا، حرکت کن و با هر کسی میخواهی ارتباط برقرار کن و از هر کس میخواهی قطع ارتباط کن. از اموال ما هرچه دوست داری برگیر و هرچه دوست داری به ما ده. البته آنچه را از ما می ستانی به مراتب نزد ما محبوب تر از آنچه خواهد بود که برای ما می گذاری. به خدا اگر از این دریا بگذری و در آن فرو روی، ما همراه تو خواهیم بود. سعد در سخنان خود حمایت جانی و مالی کامل انصار را یادآور شده گفت: دیگرانی که در مدینه ماندن تصور نمی کردن جنگی پیش آید و الا حتما در آن شرکت می کردند. مقداد نیز که به عنوان سخنگوی مهاجران در آن جمع شرکت کرده بود، عرض کرد: یا رسول الله، برای انجام فرمان الهی حرکت کن، ما همراه تو هستیم. ما همانند بنی اسرائیل به تو نمیگوییم تو و خدایت بروید بجنگید، ما همینجا نشسته ایم، بلکه میگوییم تو و خدایت بروید جنگ کنید، ما قطعا از جانب راست و چپ شما و از جلو و پشت سر به جنگ و دفاع خواهیم پرداخت. وقتی پیامبر با این پاسخهای جانانه مواجه شد، مسرور شد و فرمان حرکت داد. روحیه شهادت طلبی و از جان گذشتگی چنان در چهره سپاهیان اسلام مشهود بود که دشمن با اولین برخورد آن را به وضوح مشاهده کرد. امیر ابن وهب که مردی دلاور و در برآورد جمعیت ماهر بود، از طرف قریش مأموریت یافت تا تعداد سربازان اسلام را تخمین زند. او در اطراف اردوگاه سربازان اسلام گردش کرد و بازگشت و چنین گزارش داد: شماره مسلمانان در حدود 300 نفر است، ولی لازم است یک گشت دیگر بزنم تا ببینم آیا در پشت سر کمینگاه یا نیروی امدادی دارند یا نه. او سر تا سر بیابان را گردش کرد، بالا و پایین را زیر پا نهاد و برگشت و گفت: مسلمانان کمین و پناهگاهی ندارند، ولی شترانی را دیدم که برای شما از مدینه مرگ سوغات آوردند. وی سپس افسود: گروهی را دیدم که جز شمشیرهای خود پناهگاهی ندارند، تا هر یک از آنها یک نفر از شما را نکشند، کشته نخواهند شد. هرگاه به تعداد خودشان از شما کشتند، دیگر زندگی چه سودی خواهد داشت؟ تصمیم نهایی با خود شماست. دو سپاه اسلام و کفر روز جمعه 17 ماه مبارک رمضان در سال دوم هجری، 18 ماه پس از ورود پیامبر اکرم به مدینه، رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. پیامبر خدا هنگام حمله عمومی در غزوه بدر برای تشویق سپاهیانش چنین فرمود: سوگند به آن خدایی که جان محمد در دست اوست، هر کس امروز با بردباری نبرد کند و نبرد او برای خدا باشد و در این راه کشته شود، خداوند او را وارد بهشت می کند. سپس دستور حمله عمومی صادر شد و چیزی نگذشت که سپاه اسلام با 14 شهید بر دشمن پیروز شد، در حالی که دشمن 70 کشته و 70 اسیر گرفته و بقیه فرار کردند. پس از جنگ بدر، گروهی اندک که جهانبینی درستی نداشتند، با اظهار تأسف از شهدای بدر، به عنوان مردگان و کسانی که از نعمتها و لذتهای دنیا محروم شدند، یاد می کردند. آنان که اعتقاد درستی به دین توحیدی اسلام نداشتند، ایجاد شبهه کرده و می گفتند: فرمان خدا بر جهاد و عبادت موجب بلاها و حوادث ناگواری از سختیها مانند اسارت، زخمی شدن و مرگ خواهد بود که هیچ گونه فایده و حکمتی در آن دیده نمی شود و این کار با فرمان خدایی که شما او را حکیم می دانید سازگاری ندارد. خداوند در پاسخ این گفته های نادرست پرده از روی یک حقیقت بزرگ برداشته و با صراحت می فرماید: و با آنها که در راه خدا کشته می شوند مرده نگویید، بلکه آنان زنده‌اند ولی شما نمی فهمید. قطعاً همه شما را با چیزی از ترس، گرسنگی و کاهش در مالها و جانها و میوه‌ها زمایش می‌کنیم. و بشارت ده به استقامت کنندگان، آنها که هرگاه مصیبتی به ایشان می‌رسد، آزمایش می‌کنیم. می‌گویند ما از آن خداییم و به سوی او باز می‌گردیم. اینها همانها هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده و آنها هستند هدایت یافتگان. خداوند در این آیات ابتدا ابعاد جهانبینی اسلامی را مطرح کرده که سعادت و حیات محدود به جهان ماده نیست و اینکه زحمات سخت شهدا ثمر بخش بوده و آنها در جهان برزخ زنده‌اند و از نعمات الهی بهره‌مند هستند. مشرکان که شهدا را مرده میپندارند از نظر بینش فکری ضعیفند و شعور ندارند. سپس در آیه 155 این حقیقت را در دایره وسیع‌تر و در زیر یک اصل تکامل بخش به نام آزمون و امتحان مطرح نموده که نه تنها این حوادث و بلاها که لازمه جهاد است بی اثر و بی فایده نیست، بلکه علاوه بر عزت و سربلندی در دنیا موجب رشد، تکامل، سازندگی انسان در رسیدن به مقامات معنوی و فیوزات عظیم در آخرت خواهد بود و بالاخره در آیه 156 راه موفقیت در پیروزی در این آزمون‌های الهی را نشان می‌دهد و آن عبارت از صبر و استقامت و راه رسیدن به صبر و استقامت هم همین است که انسان ایمان و معرفت داشته باشد که مقام سرمایه وجودی انبیا از آن خداست، چنانچه با صبر و استقامت در راه خدا وجودش را فدا کند به سعادت خواهد رسید و سعی او بی ثمر نخواهد بود. دوستان شنونده، در حقیقت برای یک مسلمان دین باور و خدا محور هم شهادت و هم کشتن دشمن هر دو پیروزی است، چرا که هدف او از جهاد مقدس احقاق حق و اطلاع پرچم حق است. در نهضت امام حسین علیه السلام و عاشورای حسینی فرهنگ شهادت به طور کامل ظهور یافت و امام حسین علیه السلام لقب سید الشهدا و یاران ایشان نیز لقب بهترین اصحاب را گرفتند. آنان در روز عاشورا برای مبارزه و کشتن و کشته شدن از یکدیگر سبقت می گرفتند، زیرا شهادت و جانفشانی در این راه را سعادت همیشگی خود می دانستند و سخنان امام حسین علیه السلام را به جان و دل باور کرده بودند که می فرمود مرگ چیزی جز یک پل نیست که شما را از یک سختی و رنج عبور داده به بهشت پهناور و نعمت‌های همیشگی آن می‌رساند. امام همچنین در اشعاری فرمودند اگر بدنها برای مردن خلق شده است، پس کشته شدن در راه خدا برترین مردن است. خب دوستان عزیز، از اینکه با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های حکایت آیه ها با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و همه شما را تا یک برنامه دیگر به خداوند بزرگ منان می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
آنچه شنیدید حکایت آیه ها بود. در این لحظه تکرار گفتار آسیای مرکزی پیشکش شما خوبان میشه.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. به
نام خداوند بخشنده مهربان. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه‌های سیاسی. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده در خدمت شما عزیزان هستم. دعوت میکنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. مناطق قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی در هفته گذشته میلادی روزهای مهمی را پشت سر گذاشتند. با وجود آن که سران جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری چارلز میشل رئیس شورای اروپا در بروکسل با امضای سندی بر اجرای گام به گام طرح صلح قره‌باغ تاکید کرده اند، تنش‌های مرزی همچنان بر اجرای هر گونه توافق صلحی سایه افکنده است. نقض مقررات آتش‌بس همچنان روابط دو کشور همسایه را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد. این در حالی است که همچنان نقض کننده مقررات آتش‌بس نامشخص است. در حقیقت هر کدام از طرفین مناقشه قره‌باغ در تلاش هستند تا طرف مقابل را به نقض آتش‌بس متهم کنند و در مجامع بین المللی اسناد و مدارک بیشتری برای وارد ساختن اتهام جمع‌آوری کنند. سران باکو و ایروان برای پایان دادن به مناقشه 30 ساله قره‌باغ مذاکره می کنند. با ادامه این وضعیت بعید به نظر می رسد که طرفین در کوتاه مدت بتوانند به اهداف صلح جویانه دست یابند. به رغم آن که مذاکرات به منظور عادی سازی روابط آنکارا و ایروان جریان دارد، هزاران نفر از اتباع ارمنستان که مخالف روند صلح کشورشان با ترکیه هستند، در آستانه 24 آپریل سال روز آنچه که نسل کشی ارامنه توسط امپراتوری عثمانی می‌خوانند، با آتش زدن پرچم‌های ترکیه و جمهوری آذربایجان در ایروان مخالفت خود را با هر گونه توافق صلحی با دو کشور همسایه اعلام کردند. 170 سال پیش در جریان جنگ جهانی اول، امپراتوری عثمانی با کشتار ارامنه مشکلاتی را برای نسل‌های آتی فراهم کردند. بر اساس اسناد منتشر شده توسط دولت ارمنستان، نیروهای عثمانی ارامنه ساکن در 6 استان این کشور را از خانه و کاشانه ایشان رانده و به سمت منطقه دیرالزور در خاک سوریه کوچ دادند. در جریان این کوچ اجباری، صدها هزار تن از ارامنه به دلیل سرما، تشنگی و گرسنگی جان خود را از دست دادند. دولت ارمنستان ادعا می‌کند که در مجموع 1.5 میلیون ارمنی در جریان رویدادهای سالهای 2014 تا 2018 میلادی کشته شدند. در مقابل دولت ترکیه نیز با انتشار اسنادی مدعی است که در جریان جنگ جهانی اول در مجموع 350 تا 500 هزار ارمنی جان باختند و در مقابل همین تعداد از ترک‌های عثمانی نیز در جنگ با ارامنه کشته شدند. در این حال دولتمندان ترک می‌گویند در جریان جنگ جهانی اول به دلیل یاغیگری ها و عصیان گروه های ارمنی مقیم عثمانی، جنگ داخلی میان ترک ها و ارامنه رخ داد و همین عامل موجب بروز کشته های زیادی میان دو طرف شد. در منطقه آسیای مرکزی، قزاقستان هفته پرکاری را پشت سر گذاشته است. مقام‌های این کشور در هفته گذشته میلادی ضمن میزبانی از مقام‌های روسیه و چین در نشست وزرای امور خارجه روسیه و 5 کشور منطقه آسیای مرکزی که به صورت مجازی برگزار شد مشارکت کردند. بخش مهمی از دیدارها و نشست‌های هفته گذشته مقام‌های دولت نورسلطان به تهدیدهای خارجی و تشدید تلاش‌های بیگانگان به منظور تقویت افرادگرایان و تروریست‌های تکفیری اختصاص داشته است. در همین راستا وزیر دفاع چین که هفته گذشته میلادی به قزاقستان سفر کرده بود، به افشاگری علیه آمریکا و متحدان غربی و منطقه‌اش اقدام کرد. در شرایطی که دولت‌های غربی به رهبری آمریکا اوکراین را به ادامه جنگ با روسیه ترغیب می‌کنند، در طرف دیگر همه مساعی خود را به کار گرفتند تا مشکلات جدیدی برای کشورهای مستقل به ویژه چین و روسیه در جمهوری‌های آسیای مرکزی ایجاد نمایند. در این زمینه وزیر دفاع چین در سخنان به نور سلطان تاکید کرده کشورهای آسیای مرکزی باید مراقب مداخله قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا، انگلیس، تعاملات منطقه‌ای این کشورها باشند. وزیر دفاع چین در اظهاراتی در جریان سفر اخیرش به قزاقستان همچنین اعلام کرده چین با مداخله خارجی در قزاقستان مخالف است و نگران وقوع انقلاب‌های رنگی در کشورهای آسیای مرکزی تحت پوشش اعتراضات مردمی است. نخستین بار است که یک مقام بلندپایه آسیایی در زمینه تحرکات به اصطلاح مردمی در قزاقستان اظهار نظر می کند. در واقع اظهارات وزیر دفاع چین نخستین بار پس از بروز اعتراضات گسترده مردمی در قزاقستان مطرح شده است. مردم قزاقستان در اعتراض به افزایش بهای گاز مایع مصرفی خودروها در این کشور از روز دوم ژانویه در 20 شهر این کشور به برگزاری تظاهرات ضد دولتی اقدام کردند. این تظاهرات که در ابتدا صرفاً در اعتراض به افزایش بهای سوخت خودروها آغاز شده بود، در مدت کوتاهی با حضور شمار زیادی از نیروهای افراطی از دیگر جمهوری‌های آسیای مرکزی به شهرهای مختلف قزاقستان تشدید شد. متعاقب تشدید اعتراض‌های مردمی، قاسم ژامر تاکایوف رئیس جمهوری قزاقستان از نقش دخالت‌های خارجی به ویژه آمریکا و انگلیس و یک کشور منطقه پرده برداشته. رئیس جمهوری قزاقستان اعلام کرد بر اساس اعتراف شماری از معترضین بازداشت شده که اکثر آنها از اتباع غیر بومی قزاقستان و وابسته به جریان‌های بیگانه بودند، قصد داشتند با سرنگون‌سازی دولت نورسلطان دولت جدید روی کار بیاورند که حامی منافع دولت‌های غربی و یک متحد منطقه‌ای غرب باشد. آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاب. رئیس جمهوری قزاقستان در نخستین اظهار نظرهای رسمی خود پس از بروز اعتراض‌های مردم قزاقستان به افزایش بهای سوخت گاز مایع خودروها، دخالت‌های برخی از کشورهای غربی در اعتراض‌های مردمی ماه ژانویه در این کشور را اثبات شده دانست. در همین ارتباط مقام‌های دولت نورسلطان نیز از دستگیری اتباع وابسته به جریان‌های افراطی و شبه نظامیان وابسته به جریان‌های تکفیری تروریستی ایزامی از چند کشور منطقه به ویژه قرقیزستان، ازبکستان و حتی افغانستان در صفوف معترضین قزاق را تایید کردند. با ابراز نگرانی و اعلام ناتوانی دولت قزاقستان سرانجام با کمک روسیه و اتحادیه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی اعتراضات داخلی قزاقستان خاتمه یافت. در زمینه اعترافات بازداشت شدگان وابسته به جریان‌های بیگانه و آن دسته از اتباع قزاقستان که به اتهام جاسوسی و خیانت به کشور متهم شده اند، کمیته امنیت ملی قزاقستان با انتشار بیانیه اعلام کرده دستگیر شدگان به جاسوسی، خیانت به کشور، جمع‌آوری و افشای غیرقانونی اسرار دولتی متهم هستند. در حقیقت شماری از مقام‌های دولت قزاقستان به دلیل خیانت و فروش اطلاعات به دولت‌های بیگانه زمینه‌های نفوذ غرب را در بزرگترین کشور آسیای مرکزی فراهم کرده‌اند. با این شرایط بعید است که دولت‌های غربی از سر قزاقستان دست بردارند و انتظار می‌رود توطئه‌های خارجی در این کشور همچنان ادامه داشته باشد. اما با توجه به روشنگری‌های اخیر مقام بلندپایه چین، انتظار می‌رود آن دست از دولت مردان قزاقستان که تصور می‌کنند غرب‌گرایی و ترک‌گرایی تنها راه‌های شکوفایی اقتصادی و بقای این کشور است، در زمینه اظهارات اخیر وزیر دفاع چین اندکی تأمل کنند. بدیهی است که نگاه تنگ نظرانه دولت‌های غربی به سردمداری آمریکا تنها شامل قزاقستان نمی‌شود. دیپلمات‌های آمریکایی در چند سال اخیر در تمامی جمهوری‌های آسیای مرکزی فعالیت‌های مضاعفی را آغاز کرده‌اند. این دسته از دیپلمات‌ها ابتدا با روزنامه‌نگاران و طبقات روشنفکر جمهوری‌های آسیای مرکزی ارتباط برقرار کرده‌اند. تلاش آمریکا بر این است که میان جمهوری‌های آسیای مرکزی با دولت‌های مستقل علل خصوص روسیه و چین فاصله ایجاد کند. دولت‌های غربی بودجه‌های کلانی در این زمینه اختصاص دادند تا بتوانند با اهدای پول به روزنامه‌نگاران آسیای مرکزی این کشورها را نسبت به روسیه و چین بدبین کنند. در این حال آمریکا و برخی از دولت‌های اروپایی از کمپین‌های انتخاباتی حامی غرب حمایت مالی به عمل می‌آورند. این کشورها همچنین علیه نامزدهای مخالف جریان‌های غرب‌گرایی و ترک‌گرایی و حامیان روسیه و چین که نفوذ قابل توجهی در کشورهای منطقه دارند تبلیغات گسترده‌ای می‌کنند، اما با سفرهای مقام‌های این کشورها از جمله سفر اخیر وزیر دفاع چین به قزاقستان انتظار می‌رود توطئه‌های غرب خنثا شود. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گران، قدر و صمیمی از همراهی شما خوبان با برنامه این هفته ای آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت سپاسگزار هستیم. انشالله که این برنامه طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. یاران صمیمی، از خداوند مهربان می خواهیم که طاعت عبادات همه ما و شما را مورد قبول درگاه خود قرار دهد. یاران صمیمی، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. طاعت عباداتتان قبول. تا برنامه دیگر، شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
بر بالی امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
جانم بلبلم رو به گلستان دارم، نغم به نای زمستان دارم. تاکای وطنان دلی خود شاد کنم، در من دلی خیل نشست فریاد کنم. آی
بزار زا بزار زا
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دل شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناه بیده خسته‌ای را آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بیده خسته‌ای را آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
امام علی رحمان از مردم تاجیکستان خواست به فقیران کمک کنند. تعیین مبلغ معافیت از خدمت سربازی در تاجیکستان. ارتش ایران دارنده بزرگترین توپخانه غرب آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان فرارسی عید سعید فطر را تبریک گفت. امام علی رحمان در پیام فرارسیدن عید سعید فطر را تبریک گفت و برای مردم تاجیکستان و مسلمانان جهان سلامتی، شادی، سعادت و صلح و آرامش آرزو کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان در این پیام از مردم کشورش دعوت کرد در آستانه عید سعید فطر به دیدار والدین و بیماران بروند، برای درگذشتگان دعا و به یتیمان و فقیران کمک رسانند. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین تاکید کرد که مردم کشورش باید قدر نعمت استقلال را بدانند. امام علی رحمان در بخش دیگری از پیامش تاکید کرد هدف اصلی حکومت تربیت نسل جوان و تحصیل کرده است که باید در آینده زمینه رشد و پیشرفت تاجیکستان را فراهم کنند. در تاجیکستان روز دوشنبه دوم ماه می عید سعید فطر است. شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان روز دوشنبه دوم می سال 2022 را به عنوان روز عید سعید فطر در این کشور اعلام کرد. در اطلاعیه شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان تاکید شده است که طبق مصاحبات انستیتوت ستاره شناسی فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان، عید سعید فطر در این کشور روز دوشنبه 12 اردیبهشت برابر به 2 می سال 2022 میلادی تجلیل می شود. طبق تصمیم شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان با امامان مساجد توصیه شده که در این روز به نیازمندان کمک شود و از هر گونه اسراف پیشگیری کنند. زمان برگزاری نماز عید فطر ساعت 6 صبح روز دوشنبه دویم می در سراسر تاجیکستان در مسجدها اعلام شده است. بر اساس قانون تاجیکستان در مورد عیدها همه‌ساله روز عید سعید فطر در این کشور تعطیل رسمی است. رادیوی تاجیکی صدای خراسان فراسن ایدی شکرانه رمضان ایدی سعید فطر را به همه مسلمانان و به خصوص مردم تاجیکستان تبریک میگوید. رئیس استاد نیروی مسلح تاجیکستان طرزی خرج کردن مبلغ نزدیک به 27000 سومانه را که برای دریافت کارت معافیت از خدمت سربازی پرداخت می شود اعلام کرد. امام علی صابرزاده گفته است که این مبلغ برای بهبود شرایط معیشتی سربازان، تامین لباس و غذای آنها و ساخت تاسیسات نظامی در نیروهای مسلح تاجیکستان خرج خواهد شد. از اول ماه اپریل سال جاری جذب جوانان برای خدمت به نیروهای مسلح تاجیکستان آغاز شد که اکنون بر اساس قانون جدید داوطلبان می توانند با پرداخت مبلغ 26880 سومانی کارت معافیت دریافت کنند. این افراد با واریز نمودن این مبلغ به شماره حساب وزارت دفاع تاجیکستان پس از آموزش های یک ماهه نظامی با عنوان سربازان ذخیره نیروهای مسلح این کشور کارت خرید خدمت سربازی دریافت میکنند. اما از سوی دیگر افراد معاف شده از خدمت با پرداخت پول و دریافت کارت معافیت نمیتوانند در آینده در نهادهای انتظامی، امنیتی، دفاعی و دادگستری استخدام شوند. رئیس ولایت سوخت از روند ساخت چند کارخانه جدید صنعتی در منطقه آزاد اقتصادی سوخت بازدید کرد. رجب‌بای احمدزاده در کارخانه ساخت کیسه‌های پلاستیکی که با خرج 10 میلیون دلار در حال احداث می‌باشد گفت که این مرکز تولیدی می‌تواند برای 1000 نفر اشتغال زایی نماید. همچنین با برابرداری از کارخانه کارکرد سنگ در منطقه آزاد اقتصادی سوخت برای 40 نفر از ساکنان محلی زمینه اشتغال فراهم می‌شود. در محله تیمورملک شهر خوجند نیز ساخت کارخانه تولید کاغذ آغاز شده است که زمینه ارزی محصولات داخلی و دست کشیدن از واردات نوشت افزار را فراهم میکند. رئیس ولایت سوخت تاکید کرد که در چارچوب برنامه رشد بخش صنعت در تاجیکستان در سالهای 2020 تا 2024 در شمال این کشور تعداد زیادی از مراکز صنعتی تولیدی و بهره برداری خواهد رسید. رئیس جمهوری ازبکستان در آستانه عید سعید فطر و سید ابراهیم رئیسی همتای ایرانی پیام تبریک فرستاد. عید فطر از عیدهای بزرگ اسلامی محسوب می شود که مثل دیگر کشورهای مسلمان در ازبکستان هم مسلمانان این کشور با اینهای باشکوه این عید را جشن می گیرند. هم اکنون در ازبکستان 2238 سازمان دینی متعلق و پیروان 16 دین مختلف به ثبت رسیده که 2064 نهاد دینی که معادل 94% این سازمان هاست مرتبط با مسلمانان می باشد. ازبکستان با بیش از 35,272,000 نفر جمعیت پر جمعیت ترین کشور آسیای مرکزی به حساب میاد که اکثریت مردم آن را مسلمانان تشکیل میکنند. شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان در پیامی به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک فرارسی عید سعید فطر گفت با کمال مسیرت و خوشحالی تبریکات صمیمانه و بهترین آرزوهای خود را به مناسبت فرارسی عید سعید فطر جشن مهرورزی نیکوکاری سخاوت و شکرگزاری که همه مسلمانان جهان مشتاقانه منتظر آن هستند را به جناب عالی اعلام می‌نمایم. در ادامه پیام تبریکی شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان آمده است، اطمینان قاطع دارم که روابط و همکاری دوستانه میان ازبکستان و ایران برقرار شده و امروزه با مضمون جدید تکمیل و به پیش می‌رود. از این پس نیز در راه منافع اساسی ملت‌های دو کشور و برای ثبات منطقه به صورت جدی توسعه خواهد یافت. شوکت مرزایف در پیام خود اظهار داشت با استفاده از این فرصت در این روزهای با برکت و شرافت از پروردگار عالم برای جناب عالی سلامتی پایدار و بهروزی، برای فعالیت دولتی بسیار پرمسئولیت شما موفقیت های روزافزون و برای ملت دوست ایران صلح، آرامش، پیشرفت و رفاه خواستارم. بر اساس فرمان شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان روز دوشنبه 2 می به پیشنهاد اداره امور دینی مسلمانان این کشور عید سعید فطر اعلام شده که همه مناطق این کشور به این مناسبت تعطیل خواهد بود. جنبوجوش در بازارهای مسلمانان هندوستان در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان برای خرید مایحتاج عید سعید فطر بیشتر از گذشته شده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش عبدالملکی از دهلی نو جلب میکنیم.
جنب و جوش مردم مسلمان هند در شهرهای مختلف این کشور برای خرید مایحتاج عید سعید فطر بیشتر از گذشته شده است. نه تنها در ساعات روز بلکه کسبه مسلمان این کشور شبها هم مشتریان فراوانی دارند.
افرادی که امروز اینجا آمدند در حال آماده شدن برای عید فطر هستند. این روزها بازارهای اطراف مساجد دهلی بسیار شلوغ است.
بسیاری از والدین برای خرید لباس کودکان به بازار آمدند. عده‌ای هم در صدد خرید شیرینی‌های گوناگون هستند.
دارم برای بچه‌هام لباس می‌خرم تا خوشحالی عید فطر بیشتر در خاطره‌هاشون بمونه.
خرید زیورالات مختلف از طلا تا بدلیجات هم بخش جدایی ناپذیر بازار هند است.
این اولین عید فطر بعد از شیوع کرونا است. حس خوبی دارم. خوشحالم که دوباره همه اقوام دور هم جمع میشن.
برکت ماه مبارک رمضان برای فروشندگان مسلمان آنقدر زیاد است که کسبه های هندو هم بساطشان را اینجا پهن کردند تا بهره‌ای ببرند.
نگاه کنید، همه چیز در این بازار هست و مردم هم در حال خرید هستند. من هم یک پیرهن برای خودم خریدم.
گرمای بی‌سابقه این روزهای دهلی هرچند آتش روزه‌داران را بیشتر کرده، اما پایان یک ماه بندگی خدا کام همه را سیراب کرده است. مسلمانان هند پس از یک ماه روزه‌داری، آن هم در هوای بسیار گرم این کشور، حالا خود را برای برگزاری نماز عید سعید فطر آماده می کنند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و تر زندان مستقیم ادامه می دهیم. معاون اجرایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت ارتش ایران بزرگترین توپخانه غربی آسیا با انواع خطره‌ها و کالیبر را در اختیار دارد و این حقیقت است که دوست و دشمن نیز به آن اعتراف میکنند. امیر سرتیب کیوم ارتش شرفی، معاون اجرایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه با اشاره به پیشرفت‌های 5 سال اخیر نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود، با وجود بکارگیری تحریم‌ها، بالگردهای همانی روز ارتش در شب و روز امکان پرواز دارند و برد موشک‌هایشان ارتقا یافته که همه اینها به برکت انقلاب اسلامی است. معاون اجرایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه امروز یگان موشکی ارتش جمهوری اسلامی یگان نقطه زن است گفت دنیای شرق و غرب گمان نمی‌کردند که تلیعه به نام انقلاب اسلامی شهر گیرد و معیارهای آنها در اداره جهان را بر هم ریزد و دین و دنیا را در کنار هم قرار دهد و در واقع انقلاب اسلامی ایران عصر جدیدی را در دنیا آغاز کرد و امروز نیز به سرعت در حال پیشرفت است. سرتیب شرفی خاطر نشان کرد ثبات امنیتی امروز جامعه اسلامی از دستاوردهای انقلاب اسلامی باشد که به برکت تلاش‌های رزمندگان دیروز و امروز عملی شده است. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که با فوت 13 نفر دیگر از مبتلایان به بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته، تعداد جان باختگان این بیماری در ایران به 141,096 نفر رسید. با گزارش مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران، در اطلاعی این مرکز تاکید شده است در دوم 24 ساعت اخیر بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 655 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که 111 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 اکنون در ایران به 7,222,308 نفر رسید. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در این اطلاعیه افزود تا کنون 6,986,516 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان‌ها ترخیص شدند. بر اساس آمار رسمی کشورها ویروس کرونا تا کنون بیش از 513,379,000 نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 6,260,000 نفر نیز بر اثر مبتلا شدن به کووید 19 جان خود را از دست دادند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد انتشار بعضی مطالب و آوازه‌ها علیه اتباع افغانستانی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی از سوی این وزارت خانه صحت ندارد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اطلاع اعلام کرد که انتشار بعضی مطالب و آوازه‌ها علیه اتباع افغانستانی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی از سوی این وزارت خانه صحت نداشته و این موارد در چارچوب تلاش‌های همیشگی دشمنان مشترک دو ملت ایران و افغانستان برای ایجاد اختلاف میان کشورهای همسایه منطقه غرب آسیا می باشد. در این اطلاعیه تاکید شده است این اقدامات ادامه همان خطی است که این روزها در داخل کشور افغانستان نیز با انفجارهای زنجیره‌ای در مسجدهای شیعیان و اهل سنت و کشتار نمازگزاران روزه‌دار بی‌گناه قصد ایجاد درگیری و برادرکشی در میان مسلمانان در افغانستان دارد. وزارت اطلاعات همچنین اعلام کرد هر گونه اخبار اطلاعیه و موارد مرتبط با وزارت اطلاعات از طریق سایت واجا رسانه ها و خبرگزاری های رسمی ایران منتشر می گردد. رئیس جمهوری از بخ افغانستان سیاست حکومتی طالبان را توسعه مناسبات با ایران و رعایت اصول حسن همسایگی دانست. حامد کرزی رئیس جمهوری از بخ افغانستان روز یکشنبه در دیدار با سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در کابل با اشاره به بروز بعضی از درگیری‌های محدود مرزی میان ایران و افغانستان اظهار داشت. آنچه از رفتار حاکمان جدید افغانستان می‌بینیم اراده جدی برای درگیری با جمهوری اسلامی ایران ندارم. حامد کرزی با اعلام اینکه رهبران حکومت افغانستان تاکیدشان بر رعایت اصول حسن همسایگی، همجواری و توسعه رابط با جمهوری اسلامی ایران است گفت دو طرف به افزایش همکاری‌ها بسیار جدی و مصمم هستند. رئیس جمهوری اسبق افغانستان افزود ممکن است بعضی افراد و عناصر خودسر و خرابکار در نقاط مختلف از جمله نقاط مشترک مرزی قصد بر هم زدن رابط با ایران را داشتند و به دنبال ایجاد درگیری نخواسته باشند، اما هر دو طرف باید مراقبت کنند که پیشرای فعالیت این افراد گرفته شود. حامد کرزی درباره مهاجران افغانستانی گفت جمهوری اسلامی ایران تاکنون چند دهه میزبان خیلی عظیم از مهاجران افغانستانی بوده و ما با درک شرایط تهران امیدواریم با آمدن صلح و امنیت در افغانستان و بهبود اوضاع اقتصادی این کشور زمینه بازگشت مهاجران افغانستانی به کشورشان فراهم شود. و همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواست با همکاری کشورهای منطقه برای یاری به افغانستان وارد عمل شده و تصمیمات و اقدامات را برای بهبود اوضاع مردم این کشور در دستور کار خود قرار داد. سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در کابل که در آستانه عید سعید فطر با کرزی دیدار کرد، پیش از این با عبدالله عبدالله رئیس شورای سابق عالی مصالحه ملی افغانستان نیز دیدار و گفتگو کرده بود. با گذشت دو روز از روز جهانی قدس، ویژه برنامه‌های حمایت از آرمان‌های رهایی قدس شریف در روسیه و کشورهای همجوار همچنان ادامه دارد. توضیحات بیشتری این خبر در گزارش همکارمان سید علی دارابی از مسکو.
دین القدس.
از روز جهانی قدس که نماد حمایت از مظلومان فلسطینیه دو روز سپری میشه، اما مسلمانان روسی و به ویژه آذری‌های مقیم در برنامه‌ای با عنوان از روز قدس تا عید فطر و از رمضان تا رمضان قدس زنده و جاویده خواب رو از چشم سفارت نشینان رژیم صهیونیستی در مسکو رو بودن.
اکبر الله اکبر الله اکبر خامنه‌ای رهبر.
با راه انداختن رژه خودروهای مزین به تصاویر انتفاضه مردم فلسطین، امام راحل امت و سردار مقاومت حاج قاسم سلیمانی، گروهی دیگه هم پیاده روبروی سفارت رژیم اسرائیل عکس‌های سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو برافراشتن تا به اونها یادآوری کنن حاج قاسم زنده است، مقاومت ادامه داره و انتقام نزدیکه.
حاضرین انتقامی انشاءالله گتسون آزادره. الله نصیب بلسه بزگره.
و این جمهوری مسلمان نشین داغستان در جنوب روسیه و نقش آفرینی بچه هایی که حامیان حالا و آینده آرمان رهایی قدس شریف و سربازان حاج قاسم هست. مراسم روز قدس در کشورهای همجوار روسیه هم برگزار شد، از جمله در مینسک پایتخت کشور بلاروس با سخنرانی سعید یاری سفیر ایران در جمع نمازگزاران مسجد جامع مینسک و برپایی سفره افطار قدس. هرچقدر سفارت رژیم اسرائیل برای سفیر و کارکنانش روزهای دلهور آوری رقم زده، سفارت فلسطین در مسکو اما صحنه همدلی و حمایت از مظلومان فلسطینیه و باز هم نقش پررنگ کودکان.
حتی این کودکان فریاد مظلومان فلسطینی را شنیدند، اما دنیای استکبار همچنان در برابر این همه جنایت صهیونیست‌ها ناشنوا و نابیناست.
و همین کودکان با همراهی بزرگترها بر کشتی قدس سوار شدند و با گذر از رود مسکو نشون دادند آرمان فلسطین همچون این آب روان زنده است.
این کودکان روسی با پرچم‌های فلسطین در دست سوار بر کشتی از مقابل کرملین عبور کردند تا به کودکان و همسن و سالای خودشون در فلسطین پیامی بفرستن و اون اینکه تنها نیستن. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
نیروهای روسیه با مزدوران خارجی در اوکراین در حال جنگ هستند. اتباعی 44 کشور به ویژه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و رژیم صهیونیستی با نیروهای روسی در اوکراین جنگ میکنند. کمیته تفتیشات روسیه چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که بجوی از 2500 نظامی اوکراینی اسیر افتاده نشان میدهد عاملهای خارجی در واحدهای ارتش اوکراین حضور دارند و همه این شواهد نشانگر حضور عاملهای خارجی در این کشور است و با سلاحهای خود با واحدهای نظامی اوکراین همکاری میکنند. این کمیته تحقیقات روسیه تاکید کرد حداقل 16 صف از نظامیان اوکراینی شامل مدیران خارجی از بیش از 50 کشور هستند که مستمری خود را از مقامات دولت اوکراین دریافت کردند. جنگ در اوکراین اکنون وارد سومین ماه شده و تاکنون 25 کشور اقدام به فرستادن سلاح‌های مختلف نظامی برای کیف کردند. روس‌ها تاکید دارند که قصد اشغال اوکراین را ندارند. همزمان با درخواست‌های پی در پی اوکراین برای پیوستن به سازمان ناتو و دریافت یاری‌های چندین میلیارد دلاری این کشور از غربی‌ها و در پی تحرکات آخر غرب در نزدیکی مرز روسیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روس کشور 24 فوریه در پاسخ به درخواست یاری نظامی سران جمهوری‌های دنسک و لوگانسک در شرق اوکراین دستوری حمله نظامی در منطقه دنباس را صادر کرد. بعد از آن جنگنده‌ها، توپخانه و سامانه‌های موشکی روسیه مواضع نظامی اوکراین را هدف قرار دادند. پوتین تاکید کرده است که این حمله و معنی نازی‌زدایی اوکراین و خلی سلاح این کشور را. رئیس جمهوری روسیه همچنین هشدار داده است که اقدام کشورهای غربی برای فرستادن سلاح و مهمات و مزدور به اوکراین این کشور را به خون می‌کشد. مسکو تاکنون بارها به کشورهای غربی درباره مسلح کردن اوکراین و نیز بی‌توجهی به نقض حقوق بشر و حملات نیروهای اوکراینی به ساکنان روستابار در شرق این کشور هشدار داده است. کشورهای غربی به ویژه آمریکا در سال‌های گذشته از دولت اوکراین حمایت‌های مالی و نظامی گسترده داشته و پس از شروع درگیری‌ها در این کشور نیز با حمایت‌های خود در کنار فرستادن مزدور و اسلحه به اوکراین ادامه دادند. همسند جاذبه‌های گردشگری ایران برای نخستین بار از تلویزیون مالزی هر هفته روی آنتن می‌رود. در این زمینه گزارشی همکارمان اسماعیل فرهاجی را از کوالالامپور مالزی می‌شنوید.
مستند دیدنی جاذبه های چشم نواز کشورمون با پخش از قاب تلویزیون مالزی در لحظه های معنوی افطار پر بیننده ترین ساعت میهمان خانه میلیون ها روزدار مالزیایی شد. روزدارانی با صفا و صمیمی که میهمان سفره پرخیر و برکتشون شدم تا برای نخستین بار افطار به طعم ایران رو براتون گزارش کنم.
این اولین باره که تلویزیون مالزی از زیبایی های ایران مستند ساخته. واقعا دیدنیه.
دپد ایران عید فطر.
پخش مستند ایران چند هفته بعد از عید فطر هم ادامه داره.
پروگرام دی ایران.
این مستند روایتگر معماری سنتی، مراکز تفریحی و سوغاتی‌های رنگارنگ ایرانه.
با دیدن انواع غذاها و فرش‌های نفیس دستباف واقعاً علاقه‌مند شدم به ایران سفر کنم.
مستندی که رضوان بن اسماعیل مجری و سرآشپز معروف مالزیایی مشهور به شفوان به سفارش شبکه آسرو مالزی در سفری 15 روزه به ایران تهیه کرد.
خواندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت رو از رادیو تاجیک صدای خراسان شنید. اکنون توجه فرمایید با گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که در آن موضوع ایدگردی کودکان در تاجیکستان آره یا نه بررسی شده است.
در آستانه ایدی رمضان یا همان ایدی فطر، موضوع ایدگردک یا گشت خانه به خانه کودکان برای دریافت ایدی، اید پولی و به دست آوردن جایزه ها از طرف بزرگسالان دوباره احیا شد. این موضوع از قبل طرفداران و مخالفان داشت و دارد و طرفداران آن ایدگردک کودکان را به خاطر خوشحالی و داشتن حال و هوای ایدانه آنها جایز می شمارند. اما مخالفان این بحث ایدگردک را باعث تحقیر شدن روحیه کودک و آموزش تلبندگی یا گدایی به کودکان از سنین خردی معنی داد می کنند. با توجه به این بحث ها، شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان در سال 2017 ایدگردک کودکان را خلاف عقاید مذهبی حنفی اعلام کرد و خواستار خاتمه دادن این سنت در بین مردم شد. شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان در یک مراجعت رسمی به مردم تهیه دسترخانی با دبدبه و ایدگردک یا گشت و گذار کودکان در روز عید فطر را خلاف با شریعت اسلام و مذهب حنفی دانست و از شهروندان خواست که در روز عید فرزندان خود را به نظارت نگذارند. این نهاد صادر کننده فتوا ادعا کرد ایدگردک کودکان از یک طرف باعث تشویش مردم شده، از طرف دیگر به امنیت و سلامت خود آنها نیز خطر دارد. شورای علما در مراجعت رسمیش گفت که چنین عمل در فرموده های شریعت موجود نبوده یگان اساسی علمی ندارد. گذشته از این چنین رسم آیین برای همه منطقه های تاجیکستان خاص نبوده در قسمت شمال و شرق کشور موجود نمی باشد.
لوی گذشته من شاید حال بودم صدمه ها در روز عید رخ داد بسیار یک متمام بسیار یک وزنینی بود. یعنی کودک های خردسال به نظارت در کوچه ها البته هم به والدین هم به جمعیت بسیار یک چیز میارد وزنینی. حالا به نظارت دیگه در رو در این کوچه ها صدمه ها رخ میدهد. برای همین ما گفتیم که به یک تنظیم و به یک بین در روبرده شود زیر نظارت باشم. مثل یک آزادی مطلقی های که به نظارتی مطلق بالای تفلک های خطر جدی دارد. تفلکان زیر نظارت باشند.
اما با این وجود این درخواستی شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان وضع را تغییر نداد و نتوانست مانع این سنتی موجود در جامعه شود. تا حدود در تاجیکستان ایدگردک کودکان محدود کرده شد، ولی تاجیکان این عنعنه سنتی را در جایهای دیگر نیز تشکیل کردند. از جمله تعدادی زیاده از تاجیکان مقیم روسیه این عنعنه را به شهرهای روسیه در زمان تجلیل از عید رمضان و عید قربان دو جشن مهم اسلامی انتقال دادند و احیا کردند.
کودکان مهاجران تاجیک در ساراتوو روسیه عنعنه ایدگردک را که مقامات تاجیک از آن انتقاد میکنند رعایه کردند. ناوابسته از انتقادها در تاجیکستان کودکان چون عنعنه این سال هم ایدگرده کردند.
زوقی بیک سید امینی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل اجتماعی با حمایت از این سنت با بیان این که این عنعنه خاص مردم تاجیک است و نه تنها در عید رمضان و قربان بلکه در نوروز و آیین‌های دیگر سنتی مردم تاجیک به نظر می‌رسد. این موضوع را باعث دلخوشی و سرگرمی کودکان معنی داد کرد.
با فرار رسیدن عید رمضان و عید قربان بین یک گروه مردم بحث‌ها سر می‌زند اوید به ایدگردک کودکان. یعنی جانب مخالف ایدگردک کودکان دعوا می‌کنند که کودکان در پای ایدگردک می‌توانند در آینده یعنی خوی گدایی بگیرند، یعنی به گدایی مایل داشته باشند. ولی
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. امام علی رحمان از مردم تاجیکستان خواست در روزهای عید سعید فطر به فقیران کمک کنند. تعیین مبلغ معافیت از خدمت سربازی در نیروهای مسلح تاجیکستان. پارچی ایران دارنده بزرگترین توپخانه در غرب آسیا. شنوندگان ارجمند، شما می توانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان و نشانی parstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات روزی تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان که به دو خط فارسی و کریلی در دو صفحه جداگانه قرار می‌گیرد مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه‌ها، پیشنهادات، ملاحظات و انتقادات خود را درباره بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که در دو صفحه جداگانه رسانه اینترنتی این رادیو قرار می گیرد برای ما بفرستید که ما از پیشنهادات، دیدگاه ها و انتقادات شما هنگام تهیه بخش های خبری برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان استفاده خواهیم کرد. بار دیگر فرارسی عید سعید فطر را به همه مسلمانان به خصوص مردم تاجیکستان تبریک عرض میکنیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار همگی شما باد.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از آغازین لحظات برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی همراه ما بودید. سپاسگزارم. بهترین ها رو براتون آرزومندم. روز بخیر. خدا نگهدار.
حالا استار میونه آسمون غلطونه، حالا عاشق میونه کوچه سرگردونه، حالا مردم گوین که عاشقی آسونه، حالا والله بلای درد بیدرمونه. آی حالا هندو ما رو کشت و خاله هندو ما رو کشت، حالا چشمون سیاش با سحر و جادو ما رو کشت. خاله هندو ما رو کشت، حالا چشمون سیاش با سحر و جادو ما رو کش. حالا یاقی شده ما به جنگ ما میای آی حالا هندو ما رو کشت و خاله هندو ما رو کشت حالا چشمون سیاش با سحر و جادو ما رو کشت آی حالا هندو ما رو کشت و خاله هندو ما رو کشت حالا اون بدان گیسو زیر چارسو ما رو کشت آی حالا هندو ما رو کشت و خاله هندو ما رو کشت حالا با برد نگاهش زیر چارسو ما رو کشت ای حالا هندو مرا کشت و خاله هندو مرا کشت حالا با خنجر ابرو سر چارسو مرا کشت ای حالا هندو مرا کشت و خاله